أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تفسیر مقام رضا فرمودن تا انسان به مقام خشیت نرسد به مقام رضا نخواهد رسید. رضی الله عنهم و رضوا عن ذلک لمن خشی رب. و معنای خشیت هم به تفسیر مصنف این است که انسان بترسد حق را با خلق و خلق را با حق اشتباه نکند. اگر از شرک ترسید به مقام رضا راه دارد و اگر از شرک هراسناک نبود به مقام رضا راه ندارد. وقتی به مقام رضا راه نداشت گرفتار سخط خواهد بود. پس اون کس که بین حق و خلق تمیز ندهد نه خدا از او راضی است نه او از خدا راضی. قهرن هم از خدا ساخط است و هم خدا نسبت به او سخط و غضب دارد. معنای تمیز حق و خلق را هم به همون تمیز اطلاق و تقیید و تمیز اصل و شعاع اصل و امثال ذلک بازگو کردن. فرمودن ما وقتی به جهان خارج می نگریم می بینیم بعضی ها جاهلن، نمی دانن که سراسر عالم تمیز است. حق از خلق ممتاز است، خلق از حق ممتازن، خلق ها با هم امتیاز دارن، اوصاف الهی از هم ممتازن. چون ما میبینیم که جهان دارای امتیاز است و عده از این امتیاز غافلن لذا به دام شرک مبتلا میشون، ما علم را از جهل اینها آموختیم. این همون مثال معروف که ادب را از بی ادبان آموختیم. ما وقتی به عنوان خارج ناظر در وضع دیگران نگاه کردیم دیدیم اینها جاهلند و این دید اونها که حق را با خلق و خلق را با حق اشتباه میکنند دید معیب و ناقص است. فهمیدیم که باید امتیاز را همواره حفظ کرد. پس صاحب امتیاز شدیم. امتیاز هم در سه مقام تلخیص میشود. مقام اول امتیاز بین عبید است که موجودات جهان خارج بعضها عن بعض ممتاز. مقام ثانی امتیاز بین ارباب هست، برای اینکه معلول نشانه علت است. همونطوری که اصل معلول نشانه علت است، نحوه معلول هم نشانه نحوه علت است. چون معلول ها با هم مختلفن پس علل که همون اسمای الهیست و ارباب اینهاست با هم مختلفن. این مقام ثانی بحث. مقام ثالث بحث این است که خود علت با معلول و معلول هم با علت امتیاز دارن. برای اینکه بنابر وحدت شخصی امتیاز حق از باطل هست، بنابر وحدت تشکیکی بسیار خوب همونطوری که همون هیچ چیز از چیز ممتاز است. بنابر وحدت تشکیکی که محل بحث نیست امتیاز به شدت و ضعف است. بنابر وحدت شخصی امتیاز به حق و باطل است. پس سه مرحله امتیاز هست: امتیاز عبید بعضهم نسبت به بعض، امتیاز اسمای الهی و ارباب بعضها نسبت به بعض، امتیاز عبد از رب و رب از عبد، که این امتیاز مهم است و بحث به مناسبت طرح این امتیاز سوم تحلیل شد. اونگاه این مسئله را که از دید عرفان حل کردن میخواهند با برهان هم این را تقریر کنند. میفرمان اگر چنونچه اسما با هم امتیاز نداشته باشند ما هر اسم را باید بتوانیم به اسمای دیگر تفسیر کنیم، در حالی که موعظ هرگز با اذلال قابل با ذلیل کردن و مذل بودن قابل تفسیر نیست و هاکزا هادی را نمی شود با مزل تفسیر کرد، قابض را با باسط نمی شود تبیین کرد، محیی را با ممیس نمی شود تحلیل کرد و امثال ذالک. این را بر اساس شکل ثانی تنظیم می کنند. می فرمان به این که گرچه به صورت قیاس استثنایی است ولی در تحلیل به شکل ثانی برمی گردد. قیاس استثنایی این است که اگر این اسما یکی می بودند و امتیاز بین این اسما و ارباب نبود، باید می توانستیم هر اسمی را به اسم دیگر تفسیر کنیم. این مقدم اون تالی، لکن نه تالی باطل است پس مقدم باطل. چرا تالی باطل است؟ برای اینکه عزت را نمی شود با ذلت تفسیر کرد، معز غیر از مذل است و نشانش هم این ادعیه است. یک انسان بیمار در هنگام شفا نمی گوید یا ممیت یا قزمان، میگوید یا شافی. یک انسانی که در حال احتضار است و از خدا حیات طلب میکند نمیگوید یا ممیت، بلکه میگوید یا محی العظام الرمیم و امثال ذلک، یعنی خدای سبحان را با این اسم میخواند. پس چون تمیز هست معلوم میشود به این که نامی را نمیشود با نام دیگر تبیین کرد. اوند در این تمیز، تمیز عبدالرب و رب و عبد است، وگرنه اون دو تمیز دیگر تطفلن ذکر شدن. الان سخن از سه تمیز است که مهمترین اونها تمیز خلق از حق و تمیز حق از خلق است. اما تمیز خلق ها با هم و تمیز اسماء الهیه که ارباب خلقن بعضها با هم اینجا تطفلن یاد شده است. می فرماید به این که گرچه هر اسمی از جهتی دیگر عین اسم دیگر است، ولی خصوصیت هر اسم مایه امتیاز او از اسماء دیگر خواهد بود. بیان ذالک این است که هاهنا امور ثلاثه، اول ذات، دوم صفت، سوم اسم. به دو اعتبار امتیاز هست، به یک اعتبار امتیاز نیست. اگر ما این صفات را بعضها با بعض بسنجیم، اینها امتیاز دارند. اگر ذات را مع الوصف ملاحظه کنیم که از او به اسم یاد می شود، چون این اوصاف از هم ممتازند، قهرن اسما هم از هم ممتاز خواهند بود، پس باز امتیاز است. و اگر صفت را نه به تنهایی ملاحظه بکنیم، نه مع ذات ملاحظه بکنیم، بلکه خود ذات وحده او را ملاحظه بکنیم، البته هیچ امتیازی نیست. لذا اگر سخن از مشاهده احدیت حق است، اونگاه سخن از امتیاز نیست. حالا با چند بیت مسائل گذشته را تلخیص میکنه. میفرمان به این که وقتی روشن شد که حق کیست و خلق چیست، و روشن شد که از نظر جهانبینی انسان ها سه گروهن، بعضی مبتلا به کثرتن، بعضی مبتلا به وحدتن، بعضی جامعه بین وحدت و کثرتن. اونا که مبتلا به کثرتن همواره شتهی دارن، میگن انهی الا حیاتون الدنیا نموتو و نحیا و ما یهلکونا الا الدهر، این هم شته است. اونهایی که مبتلا به وحدتن، اونها هم بیشتح نیستن، سخن از انالحق و امثال ذلک دارن. گرچه این شتح ها با هم فرق می کند، اما بالاخره جامعه کلی هر دو شتح است. نه اون که می گوید خدایی نیست، هرچه هست طبیعت سرگردان است، سخن او حق است. نه اون که دائیهی دارد و لیس فی جبتی الا کذا، او هم سخنش حق است. منتها این شتح ها فرق می کنند، یکی از شدت بود گرفتار است، یکی از شدت غرب مبتلاست. اون که جامع بین الکسرت است و وحدت و کسرات را خلق و مظاهر حق می داند و اون واحد را حق و ظاهر در کسرات می نگرد، این جامع است و محقق. این یا هرگز حرفی اونچنان ندارد، یا اگر دارد با قرینه ذکر می کند، وقتی با قرن زکت دیگر اون آسیب شته دامنگیرش نخواهد شد و مظهر آلن فی دنوبهیست و دانن فی علوبهیست. گاهی بعض از خطبه هایی که از ائمه علیهم السلام نقل می شود فوراً در کنارش دارد که فسجد علیه السلام، همونطوری که علی اللهی ها به اون درد مبتلا بودن، صادق اللهی ها هم به همین درد مبتلا بودن. در زمان استصحاب سلام الله علیه هم عده‌ای بودن که در باره حضرت همین قلوب را داشتن. کسی از صحابه پیش حضرت مثلا کمی درشت حرف زد، دیگری گفت ویه که اتحدری اندمن تتکلم تتکلم و اندرب العالمی، فورا حضرت سجده سجدتن. یه همچه حالاتی در اثر قلوب مثلا بعضی از صحابه برشون پیش می آید، اونها در یه همچه مقامی فورا خضوع می کنند و امثال ذلک. بعد از اینکه این بحث ها را در این اقسام گوناگون تبیین کردن و با این ابیات می فرماین نه به دام کسرت بیفت که خلق را منهای حق ببینی، نه به دام وحدت محضه بیفت که حق را بدون تجلی در خلق بنگری، بلکه هم تنزیه کن و هم تشبیه کن، به جامع باش، اونگاه هر حرفی که زدی معلوم می شود که مخلصی و موحدی. و این درباره خودت. درباره جهان هم نه خودت را فانی بدان نه خودت را باقی بنگر، نه جهان را فانی بدان نه جهان را فانی بکن، اما خودت را فانی ندان، برای اینکه تو از اون جهت که یک موجود محدود هستی الان هم مرده ای. انک میتون و انهم میتون، نه یعنی انک ستموتو، همکنون مرده ای و دیگران هم همکنون مردن. یک چیزی زنده است که وجه الله است ولا غیر. پس تو همکنون مرده ای و از اون جهت که همکنون وجه خدا و ظهور خدا در شماست همکنون زنده ای. پس فلا تفنا ولا تبقا، نه فانی هستی چون وجه اللهی، نه باقی هستی چون انک میتون. درباره خودت این چنین بدان. درباره کل جهان هم فلا تفنی ولا تبقی، نه دیگران را افنا بکن بگو هیچ نیستن، چون اینما تولو فثم وجه الله، این صغرا کل شیء هالک الا وجهه این کبرا، پس اینما تولو فهناک البقاء والابدیه، این هم نتیجه. ولا تبقی، چیزی را ابقا نکن، برای اینکه کار به دست تو نیست که یکی را افنا و دیگری را ابقا کنی. اون که فانی بود فانی در ازل است، اونم که باقی است باقی در لایزال است. اینا رو به عنوان نتیجه بحث میکنم. یعنی نیاز به افنا شما نیست، او خودش فانی است. الفانی فان فی الازل. بسیار خوب، بسیار خوب. پس خود انسان نمیتواند بگوید من موجودات را فانی کرده ام، برای اینکه فانی فانیست در ازل. خودش هم فرمود لا تفنا ولا تبقا، درباره جهان هم فرمود لا تفنی ولا تبقی. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود به اینکه لما دلنا على ذلك جهل اعیان فی الوجود بما اتا به عالمان. این سخنانی که ما گفتیم برای آن است که ما دیدیم دیگران یک ادراکی دارن و یافتیم که این ادراک بد است و باطل است، خودمون را به دام این ادراک باطل مبتلا نکردیم. همونطوری که میگوین ادب را از بی ادب آموختم، ایشون هم میگن ما علم را از جاهل آموختیم. در حقیقت انسان ادب را از مؤدب میآموزد و علم را از عالم میآموزد. و اما اینکه گفته میشود ادب را از بی ادب آموختم، یعنی کاری که اون شخص غیر مؤدب کرد اون را دیدم. بعد محاسبه کردم دیم این کار را عقل و شرع نمی پسندد، بعد خود را به اون کار آلوده نکردم. اگر کسی در جامعه کاری انجام داد و بعد دیدم که این کار پیش افکار مردم منکر است، نکر است، ناشناخته است، عقل جامعه این کار را به رسمیت نمی شناسد، من خودم پند می گیرم این کار را انجام نمی دهم. این است که تعلم تل ادب ممن لا ادب له. اینجا هم تعلم تل علم ممن لا علم له. لما دلنا على ذلك جهل و اعیان فی الوجود به ما عطا به عالمون. اون چرا که عالم آورده است که اهل خشیت بود و حق را از خلق و خلق را از عبد تمیز داد، دیگران این تمیز را که جاهلن این تمیز را نمیدهن یا مبتلا به کثرت محزن میگن ما یهلکنا الا الدهر، یا مبتلا به وحدت صرفن سخن از لیس فی جبتی الا کذاست. ولی اگر چنون چه کسی عالم باشد بین اون کثرت و این وحدت جمع میکنند. ای دلدنا علا زالکل علم به تمیز بین المقامین جهلو بعض اعیان الموجودات به ما عطا بهی عین العالم بالله. راهنمای ما به تمیز بین حق و باطل جهل بداندیشان بود که اونا حق را با خلق و خلق را با حق اشتباه کردن. لذا مشرکان در قیامت میگن ما بد کردیم. از نسوی کم برب العالمین، به این بت‌ها اشاره میکنن، میگن ما شما را با رب العالمین همتا قرار دادیم، یعنی کاری که از رب العالمین برمی آمد از شما میخواستیم. خب پس چون مقام رضا را خدای سبحان نصیب اهل خشیت کرد، فرمود رضی الله عنهم و رضوا عن ذالک لمن خشی ربه، و خشیت هم مال اهل علم است، انما یخشی الله من عباده العلماء. اونگاه اینها علما را به علمای بالله تطبیق کردن، عالم بالله حق را از خلق و خلق را از حق جدا می کند، تمیز می دهد. به ما عطا بهی عین العالم بالله من التمیز بین مقام ربوبیت و العبودیت تارتن. اینا که محققند و جامعن بین حق و خلق جدایی می اندازن یک، و ظهور به ربوبیت اخرى مع مراعات الادب دو. گاهی میگوین ما این کار رو میکنیم، ما اگر بخواب این کار رو میکنیم، اگر خلقت داریم انا کذا و انا کذا، انا عین الله، انا جنب الله، بعد همراه با عبودیت و بردگی این کلمات رو یاد میکنن که اظهار ادب باشد. دیگران یا فرق نمیگذارن، یا اگر ربوبیت رو اظهار کردن با سوء ادب همراه هست، نه با ادب. خب چگونه می شود انسان علم را از جهل دیگران یاد بگیرد؟ می فرماد این تعبیر مثل همانند تعبیر معروف است که می گوین کما یقال تعلم تل ادب ممن لا ادب له. این تموم شد. می فرماد به اینکه ما عبارت دار لما دلنا خوندیم، ولی در بعضی از نسخ لماست، وقتی که لما شد جواب میخواهد، جوابش متن بعد است. و فی بعض نسخ لما دلناست و جوابه فقط وقعت تمیزو بین العبیده، فقط وقعت تمیزو بین الارباب. اینجاست که به سه مسئله اشاره میکنن. میفرمان به این که ما از کجا فهمیدیم که حق و خلق از هم امتیاز دارن؟ می فرمون به این که ما از امتیازی که بین عبید است فهمیدیم ارباب اینها و اسمای الهی با هم ممتازن، برای اینکه آثار گوناگون نشانه مؤثرهای گوناگون است. پس دو تمیز، یک تمیز بین العبید است که بر ما بیان است، یک تمیز بین الاسماء الالهیه و ارباب است که اون را با برهان یافتیم. تمیز ثالث تمیز بین رب و مربوب است که اون هم با برهان یافتیم. فقط وقعت تمیزو بین العبید که این بیان است. از تمیز بین العبید پی به تمیز ارباب و اسماء الهیه بردیم طبق برهان، و از اونجا تمیز بین رب و خلق بردیم اونم طبق برهان. فإن التمييز بين العبيد معلول للتمييز بين الأرباب ووجود المعلول يدل على وجود علته. این مطلب اول که عبید با هم تمييز دارن. از تمييز عبید به مطلب دوم که تمييز بين ارباب است میرسیم. فوقعت تمیزو بین وجود المعلوله یدول علا وجود علته. پس ارباب هم با هم تمیز دارن که مطلب دوم است. حالا میرسن به مطلب سوم که اساس مسئله همون بود، به این مسئله به خاطر اون مطلب سوم تر شد. چرا دیگه؟ معلول مختلف نشانه علل مختلف است دیگر. اونگاه به مطلب از بسیار خوب، یکی آب است دیگری آتش. اگر این
آب مخلوقه، معلول علت هم داره، وقت تمیزش از آتش هم معلول و علت میخواد اینجوری باشه.
بالاخره این یک نحوه ذات است دیگر، اونم نحوه است، برای اینکه این نحوه این هستی است، اونم نحوه اون هستی است. اگه نحوه ها مختلفن معلوم شود نحوه تأثیر هم مختلفن. اونگاه با مطلب سوم که مطلب اصیل است و اصل مسئله برای همون تر شد میپردازن، و اون این است که فرمود فوقعت تمیزو بین الارباب و بین عبیدها ایزن. چرا؟ چون حالا که فهمیدیم یکی علت است و دیگری معلول، خب روشن است که هر علتی غیر از معلول است، هر معلول غیر از علت است. پس ارباب غیر از عبیدن، عبید غیر از اربابن، حق غیر از خلق است، خلق غیر از حق است. لأن العلل مغایرة لمعلولاتها، که این مسئله سوم محور بحث بود. خب تقریبا به اون صورت ها برمیگرده. دومی تمیزهای وجودی است بالاخره. ارباب با هم و وحدت صرف بود که رب نبود. بعد چرا بین عبید تمیز هست و از تمیز بین عبید به تمیز بین ارباب چرا پی میبریم؟ اما بین عبید تمیز هست و واضح، یکی آب است دیگری آتش است، یکی شهد است دیگری سم است. و چرا بین ارباب امتیاز است؟ برای اینکه اگه بین ارباب امتیاز نباشد که هر اسمی را میشود با اسم دیگر معنا کرد. که ولو لم یقع تمیز، یعنی تمیز بین ارباب، یعنی این از نظر متن چون دو تمیز ذکر شد، یکی تمیز بین العبید است که بیان است، یکی تمیز بین الارباب است که از را نتیجه است. ولو لم یقع تمیز، یعنی تمیز بین الارباب، لفسر الاسم الواحد الالهی من جمیع وجوهی به ما یفسر به الاخر. ما هر اسمی را با تمام جهت می توانیم به اسم دیگر تفسیر بکنیم، در حالی که هر اسمی سه جهت دارد که از یک جهت فقط می توان او را با سایر اسما تفسیر کرد و از دو جهتی دیگر هرگز نمی شود او را با اسمای دیگر تفسیر کرد. ولو لم یقع تمیزو لفسر الاسم الواحد الالهی من جمیع وجوهی به ما یفسر و بالآخر. این قیاس استثنایی است. لکن نه تالی باطل. چرا؟ برای اینکه یکی از اسمای حسنا معز است، دیگری مزل، و المعزو لا یفسر و به تفسیر المزل الا مثل ذالکه. محیی لا یفسر به تفسیر الممیت، هادی لا یفسر به تفسیر المزل. این الا مثل ذالکه متن است. برای اینکه معنای جود در اونجا این است که اون چه خیر است بدهد، گاهی کمال و خیر به صلاح در اینه که اعطا نکند دیگر. اگر تیر را به دست زنگی مست بدهد بر خلاف جود است. الجود افادت و ما ینبغی کما ینبغی لال افادت و لال غرز و لال کذا و کذا. این اعلام مثل ذالک متن است. شارح می فرماین معناهو ظاهرون، یعنی این متن شرح نمی خواد. خب بیان تلازم مقدم و تالی این بود که اگر تمیز بین اسما نباشد، ما هر اسمی را باید بتوانیم من جمیع الوجوه با اسم دیگر تطبیق بکنیم، در حالی که هر اسمی فقط از یک جهت قابل تطبیق با اسماء دیگر است، از دو جهتی دیگر قابل تطبیق نیست. چون در هر اسمی سه جهت هست: ذات وحده، صفت وحده، ذات معل وصف. لکنه من وجه الاحدیت، لکن فقط از چهره احدیت است که هر اسمی را با اسماء دیگر می شود تفسیر کرد، و اگر نه از چهره واحدیت و مادون واحدیت نمی توان. کما تقولو فی کل اسمین انه دلیل علی الذات و علی حقیقته من حیث هو. چون هر اسمی دلیل بر ذات است، نشانه حقیقت است، این یه جهت مشترک است بین الاسما. اما فل مسما واحدون، که هر اسمی دلیل بر او هست، ولی هر اسمی یه خصوصیتی دارد که اسم دیگر اون خصوصیت رو ندارد. مثلا فل معز هو المزل هست، اما فقط من حیث المسما، یعنی از یک جهت، من جهت الاحدیه. ولی والمعزو لیس المزل من حیث نفسه و حقیقته. چرا؟ فان المفهوم یختلف فی الفهم. معنای عزت غیر از ذلت است، معنای اعزاز غیر از اذلال است. یختلف فی الفهم فی کل واحد منهما، یعنی کل واحد از معز و مزل. ای لکن المعز هو المزل است در بین وجوه ثلاثه از یک جهت، من وجه احدیت ذات الحق. اونجا هم البته این هم، لأن کل اسم دال على ذات الاحدیه. چرا؟ برای اینکه ازل اسمو عبارت عن ذات مع صفت خاصه، که فرق صفت و اسم و ذات تو بحث‌های قبلی گذاشت. فالمسمى الذي هو الذات واحد في الكل، در همه ذات یکی است. اما و صفات و مختلفتون، و مفهوم کل واحد من المعز و المزل مختلفون. چرا؟ برای اینکه ذات هر دو یکی است، ولی صفت ها فرق میکند. ذات مع الوصف که اسم است هم با هم فرق میکنند. پس اسما از دو جهت قابل تطبیق و تفسیر به یکدیگر نیستند، از یک جهت فقط قابل تفسیرند. و اگر چون چه امتیاز بین اسما نمی بود، ما می توانستیم هر اسمی را من جمیع الوجوه به اسم دیگر تطبیق بکنیم، در حالی که فقط از یک وجه می توانیم تطبیق بکنیم، از دو وجه دیگر نمی توانیم تطبیق بکنیم. خب البته این مفهوم یه عبره‌ای است برای اون تعییر مستاق. می‌فرماید به این که و مفهوم و کل واحد من المعز و المزل مختلفون. چرا؟ لأنه اذا اعتبر مجموع و ذات و صفه که اسم نامیده می‌شود، اینجا اختلاف است، این یک. اگر خصوص صفت ملاحظه بشود، اینجا هم اختلاف است، این دو. و اگر من حیث و ذات الاحدیه ملاحظه بشود، البته اختلاف نیست. لأنه این اعتبر مجموع و ذات و صفه فی مفهوم کل من الاسما فقط وقل اختلاف، این یک. و این اعتبرال جز اللذی بهی یقع او تمیز فقط فقط وقل اختلاف و ایزن این دو و این اعتبرال ذاتو فقط در خصوص این یک حالت است که فمسمل کل من هما یعنی کل من المعز و المزل این مسمل آخر است. پس تمیز غیر ضروری است. حالا که تمیز ضروری شد میرن به سراغ اون مسئله اصلی. میفهمون جهان بینیت نه تشبیه صرف باشد، نه تنزیه محض باشد، بلکه جمع بین تشبیه و تشبیه بکن. وگر نه اهل شتهی، گرچه اصطلاحا اونا که به دام کثرت افتادن و گفتن به این که ما یهلکونا الا دهر نمیگوین حرف اونا شته هست، ولی علی حال حرف که جامع بین تنزیه و تشبیه نباشد حرف باطل است. خواه اون که بگوید لیس فی العالم الا دهر، چه اون که بگوید لیس فی العالم الا الحق. فلا تنظر الى الحق فتوریه عن الخلق. طوری نباشد که اعور باشی فقط حق را ببینی، خلق را انکار بکنی و مظاهر را رأساً انکار بکنی. فلا تنظر الى الحق فتوریه عن الخلق، او را آریه از خلق بدانی. هذا تفریع على قوله لکنه من حیث وجه الاحدیه، چون من حیث وجه الاحدیه اون حق همه اسما و صفات را داراست، پس او را از مظاهر جدا نکن. ای لا تنظر الى الحق، که اعور باشی یک چشم داشته باشی فقط حق را بنگری. بان تجعله موجودن خارجیان مجردن عن الاکوان منزهن عن المظاهر الخلقیه آریان انها و عن صفاتها. خدا را یه موجود جدا خارجون عن الاشیاء بالمزایله و اشیاء هم معدوم محض بدانی. این دیگر انکی میگد گوینده میگد دیگری است و احدی را هم خب بالاخره ان الحق اون حق خلق دارد یا ندارد، اون داخل فی الاشیاء لا بالممازجه است یا خب از شته دیگه درست نیست. منزهن عن المظاهر الخلقیه آریان انها و عن صفاتها، این کسیست که غلبت علیه الوحده. فبود این چه این نباش، این یک. ولا تنظر الى الخلق و تکسوه سوى الحق، مبادا فقط خلق را بنگری. و الکسوت سوایی و لباس سوایی در بر خلق کنی، بگوی خلق حق نیست، خلق حق را ندارد و امثال ذلک. ولا تنظر الى الخلق و تکسوه، در حالی که می پوشانی خلق را لباس سوایی سوى الحق. و ان تجعل الخلق مجردا عن الحق مغایرا للحق من کل الوجوه. و تکسوه، تکسون خلق را لباس الغیریه، در حالی که خدا فرمود این حق با خلق است. و قد قال تعالی هو معکم اینما کنتم، این اختصاص به انسان ندارد، مع کل شیء لا بالممازج است. خب بل انظر الى الحق فی الخلق، که داخل فی الخلق لا بالممازج، لتر الوحدت الذاتیت فی الکسرت الخلقیه. یک، اگر خواستی حق را بنگری به عنوان داخل فی الاشیاء لا بالممازج بنگر، و اگر خواستی خلق را بنگری به عنوان مظاهر و آیات بنگر. و ترال کسرت الخلقیت فی الوحدت ذاتیه، یعنی فانیتن فی الوحدت ذاتیه، مثلا مرآتتن للوحدت ذاتی مانند. و نزه و شبه، هم خدا را منزه از ارتباط با خلق، دخول و حلول در خلق و امثال ذلک بدان، و هم برای خدای سبحان اوصاف کمالیه نظیر سمیع و بصیر و امثال ذلک ذکر بکن. و قم فی مقعد صدقی، در جایگاه صداقت بنشین، که فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ای نزه الحق الذی فی الخلق به حسب مقام احدیتهی، این که گفتیم حق را در خلق بنگر، یعنی لا بالممازجه بنگر. نزه الحق الذی فی الخلق، او رو تنزیه کن به حسب مقام احدیت اون حق، ان کل ما فیه، یعنی فی الخلق، ان کل ما، یعنی ان کل چیزی که فیه، یعنی در اون چیز، شائبت الکسرت و الامکانیت و نقصان. و شبه هو ایزن، و شبه هو ایزن به کل صفات کمالیه، کسمع و البصر و الارادت و القدره. اگر این کار را کردی در مقعد صدق مستقر خواهی بود. فإنک اذا جمعت بین التنزیه و التشبیه کما هو عادت الکاملین، اونا که کاملم، نه به دام وحدت محض، نه به دام کسرت صرف افتادن، فقط قمت مقام صدق، که مقام صدق مقام جمع بین کمالین است، جمع بین کمال تنزیه و کمال تشبیه است. اونگاه وقتی به این مقام رسیدی، هر حرفی که بزنی به جاست، چون میدانی که چه میگویی. و کن فل جمع این شعته و این شعته فل فرقی، خواه در محفل جمعیان بنشینی مخلص و موحدی، خواه در محفل فرقیان بنشینی مخلص و موحدی. ای ازا علمت وحدت الحقیقت الوجودیه، این یک اصل. و ان الخلق حق من وجهن، چون وجه الله هست، این دو اصل. و ان الحق خلق، خلق حق است من وجهن، چون وجه الله هست. و حق خلق است من وجهن، چون داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه، به حکم المعیتی که دارن، این سه اصل. و حساب هر کدام رو هم جدا بکنید، دو تا اصل دیگر هم کنار این سه تا اصل قرار بدی، پنج اصل رو جمع بکنی، اون وقت هر حرفی زدی معلوم میشود که ناظر به گوشی از گوشه های بینشتون سخن گفتید، نه درباره کل بینش. این سه اصل. چهارم، و ان الکل حق بلا خلق فی مقام الجمع المطلق، در مقام احدیت محض که همه فانیان، احدی در اونجا راه ندارد، چیزی نبود و نیست و نخواهد بود. و اصل پنجم، و ان الکل خلق بلا حق، در نشأه کثرت محض هیچ امتزاجی نیست، هیچ حلولی نیست، هیچ اتحادی نیست، هیچ اقترانی نیست، هیچ معیت مادی امثال ذلک نیست. خلق خلقن، تو خلق، اول خلق، وسط خلق، آخر خلق، ظاهر خلق، باطن خلق، هر چی جستجو بکنی خدا رو نمیابی. تو خلق چیزی نیست. این پنج اصل فی مقام الفرق المطلق. اگر این اصول پنجگان خوب در هر کدام در جای خود جا افتاد و تحققت، نه تنها محقق شدی بلکه متحقق شدی به حاضر المقامات، حالا هر حرفی که زدی حساب شده حرف میزنی. فکن انشئته فی مقامات الجمع و انشئته فی مقامات الفرق، فانه لا یضرک حین اذن و انت مخلص موحد. خب، تهز بالکل ان کلون تبدا قصب السبقی، اگر دیگران دارن مسابقه میدن و برنده بشون، تو همه رو جلو میزنی، خلاص سابق و الا مغفرتین خواهد بود و سابق الخیرات خواهد بود. در میدان مسابقه اونا که در میدان اسب دوانی و امثال ذلک یا سایر اقسام مسابقات به سبقت یکدیگر سرگرم می شدن، مونتا علیه مسابقه یک نیی نصب می شد، یک قصبی نصب می شد. هر که جلوتر می رفت سابق بود، اون قصب را و اون نی را می گرفت که مونتا علیه میدان مسابقه بود. این به عنوان قصب و سبق نامیده می شد. قصب یعنی نی. این دیگر مسئله است و معروف هم هست، یعنی او برنده شد، زودتر از دیگران رفت و اون قصب و نی را گرفت. فرمود در میدان مسابقه که فرمود وسته به قول خیرات یا سابق الى مغفرتن، هر کسی در این میدان مسابقه درد به سراغ کمالات می رود، تو از همه جلوتر می روی، برای اینکه هر که هر جا رسید تو با او بودی، اونه هم که دنبال افتادن یه جایزه کمی نصیب می شد با اونها هم هستی، چون مقام جمع رسیدی. چون دانن فی علوه هیست دیگر، اینجا که هستی با خلق که هستی، خلاصه من شاهدم و دیگران خلاصه غایبم و خیال میکنن شاهدم، این همان است دیگر. در خلق هست، در کثرت هست، اما همه اینها را با همون چشم آیت میبیند. تهاز بالکل ان کلون تبدا قصب از سبقی، ای ازا کنت علا ما وصفته لک. این اصول پنجگان را محققان و متحققان دارا بودی، فهین ازین این تبدا یعنی این زهره، اگر هر کسی به میدان آمد، بادی یعنی میدان یعنی ظاهر، بدعه یعنی زهره، بدا یعنی زهره، این تبد دا کلون من العبیده و قصد قصب از سبق، به قصد گرفتن اون نی میدان مسابقه افتاد، تهز تو حائز میشوی کل کمالات این عبید را. چرا؟ برای اینکه اون که به مقام جمع رسید تو اونجا هستی، اون که در مقام فرق به سر میبرد تو اونجا هستی، اون که بینابین به سر میبرد تو اونجا هستی. فإنک ما کل من سبق کهین ازن، ای کسی جلوتر رفت، در حقیقت تو رفته بودی، هر یک کسی دنبال موند تو هم با اون هستی. و ما کل من لحق ایزن، چرا؟ لأنک قائلون، گرچه قابل نوشته است، اونم با بعضی از توجیهات قابل تفسیر هست، ولی قائل اولاست، چون تو قائل به همه مراتبی، یعنی منطقت حفظ همه مراتب است، نه وحدت محض است، نه کسل صرفه، نه تنزیه محض است، نه تشبیه صرف. لأنک قائلون به کل المراتب، عابدون لله فیها جمیعاً، خدا را در همه مراتب عبادت میکنی. این که مثلا ائمه علیهم السلام فرمودن که ما خدا را حبن عبادت میکنیم، لا خوفا من النار ولا شوقا الجمع، یعنی اون مقام بالا مو اون است، نه این که ما این مقامات را نداریم. لذا ادعیه اینها سه قسم است، بعضی از ادعیه اینها خوفا من النار است، بعضی از اینها شوقا الجنت است، بعضی از ادعیه اینها صبر تو علی هر نار که فکیف اصبر النظر الی فراق که است. چون در ائمه علیهم السلام پنج روح است و طبق این ارواح خمسه مناجات خمسه دارن و ادعیه خمسه دارن، عبادت های خمسه دارن، منتها اوجشون هم اون وجدتو که اهل المحبه است. خب لأنک قائلون به کل المراتب، عابدون لله فیها جمیعا. حالا در متن معنا کنن، فمن فقوله تهاز، این جواب شرط است، شرط بعد است و جواب قبل، و اون شرط قوله ان کلون تبداست، یعنی ان تبدا کلون تهاز. چون این تهاز جواب شرط است لذا مجزوم شد، لذالکه حوز فلواب واب تهاز که تهوزو بود حذف شد. حالا اون احتمال دوم است که ذکر میکنن، میفرمان به این که حوز فلواب، چرا؟ برای این که این تهاز فانه من حاز یهوزوست و اصلش تهوزو بود، بعد وقتی مجزوم شد تهوز شد، بعد هم واب به التحاق سکنه افتاد. فانه من حاز یهوزو، حاز یعنی جمعه، حائز یعنی جامعه. احتمال دوم این است که این جواب امر باشد نه جواب شرط بعدی. و یجوزو ان یکون تهاز و یجوزو ان یکون تهاز جوابن لامرن، یعنی امر قبلی که نزهو و شبهو و کن، سه تا امر است جوابش تهاز هست. دو تا امر در بیت اسبق، یک امر در بیت سابق، و این جواب هر سه امر میتواند باشد. ای نزهو و شب، یا چهار امر است، سه امر در بیت اسبق و یک امر در بیت سابق. ای نزهو و شبهو و قم، این سه امر که در بیت اسبق بود، و قم فی مقام الجمع الذی هو المقعد الثقل، و کن که در بیت سابق بود، و کن فی مقام الجمع والفرق تهوز. تهوز کل الکمالات، ظاهرا اون فی زائده است، تهوز کل الکمالات را. خب اگر این تهوز جواب امر باشد، این سوال مطرح است که جمله شرطی جوابش چی شد؟ می فرموند که فجواب این کلون تبدا که شرط است محذوفون به قرینه گذشته، تقدیرش این است که این کلون تبدا قصب سبق، تبدا قصب سبق کن حائزن ایاهو، اگر چنونچه همه رفتند اون قصب مسابقه را بگیرن تو بگیر. خب نتیجت در نتیجه این بینش آن است که هم درباره خودت دیگر سخنی به گزاف نمیگویی، هم درباره جهان سخنی به گزاف نمیرانی. مصرع اول مربوط به خود است، مصرع دوم مربوط به جهان. فبود فلا تفنا ولا تبقا، نفانی میشوی، برای اینکه بچه اللهی بچه الله باقی است، نه باقی میشوی، برای اینکه تو نیستی که باقی باشی. این راجع به خودت. درباره جهانم فرمود ولا تفنی ولا تبغی، نه چیزی را افنا میکنی، برای اینکه همه بچه الله هم بچه الله باقی است، و نه چیزی را ابغا میکنی، برای اینکه غیر از بچه الله هر چیزی حالک است. این یک وقت این لا تبغی ولا تفنی هم تفسیری دیگر دارد. لا تفنی، تو افنا نمی کنی، برای اینکه تحصیل حاصل است، اون که فانیست فانن فی الازل، و تو هم ابغا نمی کنی چون تحصیل حاصل است، اون چه که باقیست باقیست در لایزال، پس کاری از تو ساخته نیست. چرا چی؟ هر چیزی حقش حفظ کرد دیگر. اگر چونچه کسرت بود میگفت لا تفنا، اگر وحدت محضه بود میگفت لا تبقا، این جمع است دیگر. ای اذا علمت ان الخلق حق فی الحقیقه، این یک مطلب، و الحق لا یفنا ابدا، این صغرا و کبرا، اگر این صغرا و کبرا معلوم شد، علمت انک من جهت الحقیقه لا تفنا، ابدی خواهد. این نتیجه شکل اول مربوط به لا تفنا، این تموم شد. اما راجع به لا تبقا، همون و اذا علمت ان الحق له ظهورات فی مراتبه المختلفه، وقتی میدانید که او دارد تجلی میکند و غیر او هرچه هست حالک است، پس خودت را باقی نمیپنداری. این صغرا و کبرایی تشکیل میدهند برای تبیین جمله دوم مصرع اول. ای و ازا علمت ان الحق له ظهورات فی مراتب المختلفه بحث به تنزلاته در قوس صعود و معارجه در قوس بحث به تنزلاته در قوس نزول و معارجه در قوس صعود و به تلک الظهورات تحصل المظاهر الخلقیه و لیس کل منها دائمیان، هیچ کدام از این مظاهر خلقی دائمی نیست، برای اینکه تطورات دائمی نیست. علمت انک لا تبقى من حیث الخلقیه، از جهت خلقیه باقی نیستی. انک میتون و انها میتونی، مرتب در این نقل و انتقالی، در قوس صعود و در این دالان نزول و بعد از این قوس به بعدی همه و همه در تحولاتی. سه نشعه را الان ذکر میکنن. بل تتبدل و انیاتو که در سه نشعه فی کل آنن و حسب المواطنی که تنزلو الان نشعت دنیاویه، یک از اونجا به دنیا آمدی و فیها مادامی که در دنیا هستی، دو و فی مواطن الاخره ایزن این سه، اون وقت کما قال تعالی بل هم فی لبس من خلق جدید، این دیگه دیدیست وسیع تر از مسئله حرکت جوهری. بر اساس حرکت جوهری مرحوم آخوند دنیا و ما بعد را با این لبس فی خلق جدید خواست حل کند، ولی این با قوس نزول هم هماهنگ است، یعنی مرتب اونجا تغییرات است، در دنیا تحورات است، در برزخ تطورات است، در قیامت تطورات است. این لبس فی خلق جدید را به هر سآلم زده است، یعنی قبل دنیا و فی دنیا و بعد دنیا، چون محصول برزخیش هست کل ما نزیه جرو دوهم بدلام جرودن غیرها هست، در باره عذاب یغال لغار القرآن اقرا ورقه هست که محصول حرکت های جوهری است. حالا این دو تا قیاس به دو تا استدلال و دو تا برهان برای تبیین این دو تا جمله در مصرع اول که فلا تفنا و لا تبقا، اما درباره اون دو جمله که در مصرع دوم است دارن استدلال میکنن. میفرمایند که این درباره خودتون بود. اما و اذا علمت ان الحق ازلا و ابدا ظاهر فی کل المراتب، حق همواره ظاهر بود و هست و خواهد بود، پس فلا تفن الاعیان الوجودیت مطلقا، چیزی را افنا نمی کنی و از بین نمی بری. چرا؟ لانها یعنی اعیان وجودیه مظاهره مظاهر حقن فیها یعنی در مراتب، این مال لا تفنی، ولا تبغی ها ای زن مطلقا، این را بالقول المطلق باقی نمی پنداری، لفنای ها و استهلاک ها دائما فی عین الوجود الحق عند تجلی الواحد القهار، دائما اینها را باقی نمی پنداری، یه چند لحظه هستن بعد وقتی که خدای سبحان به عنوان واحد قاهر تجلی کرده است همه اینها رخت بر می بندن. عند تجلی الواحد القهار یوم القیامه کما قال تعالی لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. این دو برهان برای تفسیر این دو جمله لا تفنی ولا تبغی، ولا تبغی. برای این لا تفنی ولا تبغی دو یک تفسیر دیگر هم هست. اون تفسیر دیگر این است که ولا تفنی ها، تو اینها رو فانی نمی کنی، برای اینکه اینا تحصیل حاصل است، اینا فانی هستن، نیازی به افنای تو نیست. ولا تفنی ها من حیث تعینات ها، برای اینکه فنها فان فی الازل، نیازی به افنای تو نیست. ولا تبغی ها من حیث و حقیقت ها، گرچه از حیث حقیقت هستن اما نیازی به ابقای تو نیست. چرا؟ فان الحق لم یزل، همشه هست. ولذالک واو میخواد، ولذالک قیل نه قبل، ولذالک قیل الفانی فانن فیل ازل والباقی باقن لم یزل، والباقی باقن لم یزل، والحمد لله رب العالمین.